بسم الله الرحمن الرحيم. اول مسئله ای که در خداشناسی قرآن مطرح میشه این است که آیا در قرآن دلائلی برای اثبات وجود خدا آورده شده یا نه. در بسیاری از تفاصیل، مخصوصاً اون تفاصیلی که نویسندگان ذوق کلامی داشتند، امثال فخرآزی، اینها بسیاری از آیات را به منزله دلائلی برای اثبات ثانی تلقی کردند. و تقریبا تمام آیاتی که مستمل بر آیات تکوینی الهی اینها را مستمل بر براهینی برای اثبات وجود خدا دانستند و تقریرهایی کردند که این آیات چگونه دلالت میکنه بر اثبات وجود خدا. در مقابل این مفسرین، بعضی دیگه مدعی شدن که قرآن مسئله وجود خدا را مخلوق امر دانسته و آیاتی که استدلال شده برای اثبات ثانی از طرف متکلمین هیچ کدامش در مقام اثبات ثانی نیست. و بیان قرآن به گونه ایست که این مسئله را محتاج به اثبات نمی‌دونه. خب ما اگر بخواییم این مسئله را تفصیلاً بحث بکنیم باید تمام آیاتی را که اونها خواستن دلیل بر اثبات ثانی بدونن بررسی کنیم تا بتونیم قضاوت کنیم، و این کار با این بحث فشرده ما سازگار نیست. ولی یک راه حلی به نظرمون میرسه که میشه این دو دسته را به هم نزدیک کرد. گویی که بسیاری از آیاتی که مثل فخرآزی برای اثبات ثانی استدلال کردن واقعا در مقام اثبات ثانی نیست و حتی استدلال هاش هم محدوده، ولی به طور کلی این که آیه‌ای ازش استفاده بشه دلیلی برای اثبات ثانی یا نه ممکن است به این صورت پاسخ بدیم. بگیم فرق است بین این که قرآن یک موضوعی را به عنوان مسئله مطرح کنه و مستقیماً در مقام پاسخگویی از این مسئله بر بیاد، مثل مسئله توحید، این که آیا اله یکی یا قابل تعدد است بدون شک به صورت مسئله در قرآن مطرح شده و برایش مستقیماً استدلال شده که بعد بهش خواهیم رسید انشاءالله. ولی مسئله وجود خدا در قرآن به صورت مسئله مطرح نشده. ولی شاید آیاتی باشد که بتوان از اونها استدلالاتی به دست آورد، گویی که خود آیه مستقیماً در مقام استدلال نیست ولی نکته هایی دارد که اونها را ما میتونیم مقدماتی برای برهان قرار بدیم و از اونها برهانی تشکیل بدیم برای اثبات ثانی. این راه جمعی میشه بین این دو قول. یعنی اونهایی که میگن آیاتی داریم که اثبات ثانی میکند، میگن بله آیاتی داریم که از اونها میتوان برهانی برای اثبات ثانی به دست آورد، نه اینکه مستقیما خودش در مقام اثبات ثانی باشه. و اونایی که میگن قرآن وجود واجب تبارک و تعالی را مخلوق و نهی گرفته و در مقام استدلال نیست، اونم تفسیر میکنیم، ولی میگیم نفی نمی کند از این که این معنا را که از آیات قرآن هم بتوان برهانی به دست آورد، گویی که خود قرآن در مستقیما در مقام استدلال نیست. از جمله آیاتی که می توان برهانی از اونها به دست آورد آیه که در سیاق یک سلسله سوالات از مشرکین و کسانی که تکذیب می کردن دعوت پیغمبر اکرم را انجام گرفته، با اون اینه که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. سوالاتی مطرح میکنه، میگه شما که ایمان نمیارید، آیا خزائن آسمان و زمین در اختیار شما؟ آیا شما خالق آسمان و زمین هستید؟ یا میگید که این پیغمبر مثلا علیاذ بالله پیغمبر نیست و شاعر است و مجنون است و این حرفا؟ من جمله سوالاتی که مطرح میکنه اینه که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. خب سیاق این آیه به صورت پاسخه از یک سوال نیست، اصلا طرح سوالی، یک استفهام انکاری. آیا اینا میگن ما همینجوری آفریده شدیم خلقو من غیر شیئن، یا میگن خودشون را خلق کردن؟ چی میگن اینا؟ خب این پیداست که خیلی فرق داره با این که بفرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. این استدلال، این آیه شریفه هیچ استدلالی توش نیست، یعنی به اثر ظاهر فقط یک سوال را طرح کرده، آیا شما ها که تکذیب میکنید پیغمبر اکرم را، قرآن را، شما خودتون را خلق کردید یا این که اصلا بی خالق آفریده شدید؟ در این آیه شریف بحثایی هست، یکی این که اصلا مفهوم ظاهری این آیه چیه؟ ام خلق من غیر شیئن یعنی چی؟ بعضی فرمودن که منظور من غیر شیئن یعنی من غیر غایتن، یعنی آیا شما بی هدف آفریده شدید؟ پوست نظیر این که تعبیراتی در قرآن هست که اینها جدا مهمل خلق نشدن، انسان عبث آفریده نشده، آیاتی که در مقام این است که آفرینش انسان عبث جدا مهمل بی‌فایده بی هدف نیست، این هم یه همچی چیزی. سوال میتونه که آیا شما بی هدف آفریده شدید، یعنی کسی که شما را آفریده هدفی در آفرینش شما نداشته، کاری با شما نداره؟ یا اصلا میگیم ما خودمون آفریده دار خودمونی؟ بعض اینجور گفتن. ولی به نظر میرسه که منظور از من غیر شیئن این نباشه که بدون هدف، چون کلمه شیء در اینجا برای همچون مطلبی گویا نیست. بگیم من غیر خلق من غیر شیئن یعنی بدون هدف، استظهار همچون معنایی از چنین تعبیری مشکل است. درسته که شیء بر همه چیز اطلاق میده، هدف هم شیء اون، اما باید بلاغت داشته باشه. چطور ممکنه منظور هدف باشه و یک لفظی گفته بشه که اشعار به هدف نبوده؟ بعضی دیگه گفتن خلق من غیر شیئن منظور این است که آیا شما بدون ماده قبلی خلق شدید، یعنی از عدم صرف آفریده شدید؟ خب این ممکنه فی حد نفسه کسی اینجور بگه، چون تعبیر من در مورد ماده به کار میره، خلق من تراب، خلق من نطفه. وقتی میگن خلق الانسان من تراب یا خلق الانسان من صلصال من همه این مسنون، اون چیزی که دنبال من میاد همون ماده خلقت انسانه، تراب از سینه صلصال همه این مسنون امثال اینا. وقت به جای اینا بگیم که آیا شما بی هیچی آفریده شدید، یعنی بدون ماده، این سوال غلطی نیست بی حد نفسه، اما اون گویا با سیام و آیه سازگار نیست. خب حالا فرض کنیم که اینها مخلوق از عدم باشن، از تراب فرق نشدن، این چه ربطی داره به این که دعوت پیغمبر را انکار کنن؟ اگه یکی که گفت ما را خدا از کتم عدم آفریده و قبلا ماده اینی که ما ازش آفریده بشیم نبوده، یکی هم که ادعایی، وقتی سوال میکنم که آیا شما میگید ما بدون هیچ ماده ای آفریده شدیم؟ خب گفتم بله. ما ادعامون اینه، فرض کنیم کسی هم چیزی نگفته، فرض کنیم ها اینجور گفتن که بعد ما از کتم عدم آفریده شدیم و از یک ماده قبلی خاصی نطفه چیزی آفریده نشدیم. خب ما هم پاسخی میشه به این که چرا شما پیغمبر اسلام رو تکذیب میکنیم؟ چرا ایمان نمیارید به خدا؟ چرا بت‌ها رو پرستش میکنید؟ ربطی نداره به مسئله. اینه که بعید از که من غیر شیئن هم منظور یعنی من غیر مادتن باشه. این است که استظهار این که من غیر شیئن یعنی من غیر خالقن، چیزی که شما رو خلق کند، مخصوصا با اون جیلش لنگش اینه که امهم الخالقون. آیا شما بی هیچی خلق شدید آفریده شدید یا خودتون خودتون رو خلق کردید؟ یعنی از دو حال خارج نیست، یا باید بگید ما خالق نداریم اصلا، همینجوری یهو به قول بعضی از قومیا از عدم غر قلم بودیم، هیچی نبود، عدم سر بود یهو پیدا شد. یا باید اینجوری بگید، بگید خلق من غیر شیئن، یا باید بگید که خودتون خودتون رو خلق کردید. من میگید ما خالق میخوانم، اما خالقمون خودمون هست، هیچ کدوم از اینا رو که نمیتونید بگید، پس باید بفهمید که خالق شما الله هست. علی ظاهر این معنا روشن‌تر از اون دو تفسیری که برای آیه شده. و سوال این است که آیا شما معتقدید که بدون خالق به وجود آمدید، یا میگید خودتون خالق خودتون هستید؟ و چون هر دو جوابش منفی است، استفهام انکاری است، میدونید اینجوری نیست، پس ناچار باید خالقیت الله را بپذیرید. روی این فرض که آیه معناش این باشه، اون وقت میگیم از این آیه میشه برهانی برای اثبات واجب استیاد کرد، در آورد ازش، استنباط کرد. میدونید استنباط اصلش این است که آب را از چاه بکشن بیرون، کشیدن این چیزی، آب از جایی بیرون کشیدن این استنباط است. ما از این آیه میتونیم استنباط کنیم یه دلیلی را، بگیم موجود شما خودتون میدونید که همیشه نبودید، خب واجب الوجود نیستید، ممکن الوجود هستید، چون شما حتما آفریده شدید، مخلوق بودنتون مخروضه، اینا نمیتونید انکار کنید. حالا که مخلوق هستید، یا باید بگید خالقتون خودتونی یا یک کسی غیر از شما. خب ولذا آشنایه استفهام انکاری نمیفرمه از شما اینو میگید، میگه دردتون چیه که ایمان نمیارید؟ میگه خودتون خالق خودتون هستید، احتیاج به خالق ندارین که اینه که نمیگید. میگه شما آسمان و زمین هم هم خلق و سماوات و الارض، این معنیش نیست که میگه شما واقعا به این معتقدید، استفهام انکاری. اون وقت از این تعبیر ما استیاد کنیم این دلیل را، بگیم این بیان اشعار داره به این که میتونیم این نکته را ازش استفاده کنیم که مخلوقیت انسان ها جایی تردیدی نیست. هر کسی میدونه یه وقتی نبوده حالا به وجود آمده، نمیشه بگه همینجوری خلق شدن. عدم صرف خود به خود تبدیل بشه به وجود، اینا هیچ عاقل این دلیل تردیده. این همون است که ممکن الوجود خود به خود به وجود نمیاد، مگر اینکه واجب الوجودی باشد که به او وجود بیاید. نمیتوند بگید که خودمون خودمون آفریدیم، وقتی نبودید تو شما خودتون خودتون آفریدید، این هم که نمیشه. پس ناچار باید به خالق دیگری ملتزم بشید. اگه اون خالق مثل شما ها باشه که اونم احتیاج به خالق داشته باشه، خب این حرف درباره اونم میاد. پس ناچار باید یک خالقی باشه که دیگه احتیاج به خالق نداشته باشه. این تقریبا شبیه برهان امکانی است که فلاسفه اقامه می‌کنند. اینا به عنوان نمونه عرض کردن که آیه روشن است که در مقام استدلال نیست، مثل لوکان از ما لا اله الا الله که در مقام استدلال برای توحید برهان در تشکیل داده از سیات استدلالی مقدم داره، تالی داره، با ابطال تالی مقدم ابطال میشه. برز تعدد آلهه مستلزم فساد است، چون فساد نیست پس تعدد آلهه نیست. لکنهما لم تفسدا فلیس هناک آلهتان الا الله، قیاسی کاملا قیاس منطقی و روشن. اما اینجا اینجوری نیست. به سؤال ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، نه صغرایی در کار، نه کبرایی و نه اصلا مسئله طرح کردید. بنابراین میتونیم بگیم هم در مقام استدلال نیست، هم میتوان دلیلی ازش اتخاذ کرد. سایر آیاتی هم که برای اثبات ثانی استدلال شده شبیه همین هاست، یعنی انصافش اینه که هیچ کدوم از اینها در مقام اثبات ثانی نیست. قرآن فرض نکرده یک قومی را که اینا میگن خدا نیست، در مقابلشون در مقام برآمده اثبات کنه که خدا هست. تا اونجایی که ما بررسی کردیم چنین به چنین آیه برخورد نکرد. خب اولا یک سو دارد و بکن نهو علا کلش این شهید چیه؟ بله؟ این که من از اول عرض کردم که خیلی آیات استدلال کردن. حالا اگه یکی که بخوام بررسی بکنیم به طول میانجامه. هیچ کدوم از اینا در مقام اثبات. آیه را از اول تا آخرش بخونید. سنقیهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اولا بحث است درباره این که ضمیر انه به قرآن برمیگرده یا به الله برمیگرده، چون بحث آیه قبلی درباره قرآنه، آخر سوره شورا. بعدم می‌فرماید که ما آیاتمون را در آفاق و انفس ارائه می‌دیم تا روشن شد که خدا حق است. حق است یعنی سایر آلهه باطلند یا قول به عدم خدا باطل است. هیچ دلیلی نداریم برای اینکه انه الحق، یعنی این که در مقام این باشد که قول به نبودن خدا باطل است. حقی را میخواد اثبات کنه، یعنی اون الله هست. در مقابل چیه؟ این که دیگران باطلن مثل سایر آیات، خیلی دیگر از آیات داریم که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل. چرا این آیه شبیه اون نباشه؟ به فرض این که زمین برگرده به الله، با این که بحث دارش که بعضی احتمال دارن به قرآن برگرده، به هر حال بررسی این آیات کار آسانی نیست، ولی اجمالا ما راهی را به صورت فرض و احتمال عرض می‌کنیم که ممکن است استنباط دلیل کرد با اعتراف به این که آیه در مقام استدلال نیست. این یه راه جمعی است بین این دو قول. نمونه شما از کلم هم خلق من غیر شیئن، حالا باز هم ما مدعی نیستیم که استثنای کامل کردیم و همه قرآن تو مشت مونه، نه ممکن هم هست یاری هم پیدا بشه، بازم باید تحقیق بیشتر کنیم. این یه مسئله. پس جواب ما از این مسئله این است که از آیات قرآن دلیل میتوان استنباط کرد، اما آیه‌ای که مستقیما در مقام استدلال باشه ما نیافت. اگر ما از آیاتی دلیلی استنباط کنیم مثل همین آیه که گفته شد، این استدلال شبیه استدلالاتی است که علمای الهیات فلاسفه متکلمین در این زمینه ها کردن از یک جهت، و اون اینه که همه این دلیل ها براهین عقلی یک عناوین کلی را برای ما اثبات می کنن. یعنی برهان عقلی خود به خود شخص اثبات نمی کنه. ممکن است دلیل بیاریم برای این که انسان در این اتاق هست، بعدم دلیل بیاریم که این انسان یکی، ولی بعد هم شخص اثبات نمی کنه. اون چه اثبات میشه دو تا عنوان کلی، یکی وجود الانسان، یکی هم الانسان الواحد، وحدت الانسان. هر دو اینها عنوان کلی. این طبع برهانه. برهان سر و کارش با مفاهیم کلی و اون چه هم با اثبات میشه نتیجهش همون مفاهیم. در مقدمه‌ای که در جلسه قبل عرض کردیم عرض کردم که ممکن است ما شخص را با عناوین کلی بشناسیم، اینم یک نوع معرفتی است برای شخص، اما باید توجه داشته باشیم که اصالتا معرفت ما به عنوان کلی تعلق گرفته و اون شخص را از اون جهتی که مصداق این عنوان کلی شناخته ایم، لا بما انه موجود خاص. پس هر گونه برهانی که از قبیل علوم حصولی هست برای اثبات واجب اقامه بشه، همه واجب را به یک عنوان کلی برای ما اثبات میکنه. فلاسفه روی عنوان واجب الوجود تکیه میکنن، یعنی خدا را به این عنوان میشناسن و معرفی میکنن و براهین هم را برای همین اقامه میکنن. متکلمین خدا را به عنوان صانع معرفی میکنن که میخوان اشعار داشته باشه به این که عالم حادث است و خدا عالم را ساخته، صانع العالم. براهیمی که معمولا روی حدوثه، یعنی روح براهیمی که متکلمین اقامه میکنن از راه حدوث عالم. براهیم دیگری هم هست از راه های مختلف، از جمله برهان حرکت معروفه که در از دون اثبت دادن در امثال اینا. به هر حال همه اینها نتیجه شون میشه که روی برهان امکان و وجود یا برهان صدیقین امثال اینها واجب الوجود اثبات میشه، روی برهان حادث محدث العالم اثبات میشه یا ثانی، روی برهان حرکت المحرک الاول للعالم اثبات میشه، روی برهان نظم ناظم العالم اثبات میشه. تمام اینا این مفاهیمی است. یعنی کسی که بعد راه برهان نظم خدا را شناخته، کیا شناخته؟ یک کسی را شناخته که مصداق عنوان ناظم العالمه، چون از راه نظر پی به کی میبریم؟ به ناظم میبریم. خدا را به عنوان ناظم بودن نظم دهنده عالم شناخت. از راه برهان حرکت پی میبریم به اینکه کسی باید این حرکات را به وجود بیاورد. خدا را به عنوان محرک عالم ما میشناسیم. و همینطور سایر براهین. قرآن هم اگر ما از قرآن هم اگر براهینی استیاد بکنیم از همین قبیله، یعنی نتیجه این استدلالات عقلی این میشه که ما یک صفتی از صفات خدا را بشناسیم و خدا را با اون صفت بپذیریم، صفتی که خودش مفهوم کلی است، یا خالق یا ناظم یا محرک یا محدث به امثال اینا. آیا نوع دیگری از معرفت از قرآن به دست میاد که معرفت به خود خدا تعلق بگیره، نه به مفاهیم عقلی، مفاهیم کلی، و از راه مفهوم کلی بخواهیم مصداقش رو بشناسیم؟ در این باره هم بحث هایی اون که باز به طور اختصار میتونیم بگیم اینجا این است که این استظهار از قرآن بعید نیست که قرآن بفرماید انسان میتواند خدا را با علم حضوری بشناسد و شناخته است. با توجه به مطلبی که در جای دیگه گفتیم به اینجا ارتباط پیدا میکنه که علم حضوری هم دارای مراتب است. این از جهاتی میشه، از آیاتی میشه استفاده کرد اونطوری که ما خیال میکنیم که از آیات چنین ظهوری بعید نیست، اما نسبت بدیم که حتما چنین است و چنان است، این نسبت از ما انتظار نداشته بودید. برای اینکه بحث های لفظی همش هست که بتوان به مفادش یقین پیدا کرد. در کار ما هر جا با لفظ هست الا یک موارد بسیار نادری، در کار ما با ظهوراته. این است که ما همه اون چرا به قرآن بدیم، از اول بدیم، از قرآن نسبت بدیم، به عنوان استظهار است، نه به عنوان این تفسیر قطعی که حتما این آیه این را میگه. به اثر قرائنی که در کلام هست مطلبی را استظهار میکنیم. نیست که فقها ها از روایات استظهار میکنن. ما خیال میکنیم که از بعض آیات میشه این نکته را استظهار کرد که انسان علم حضوری به خدا میتونه پیدا کنه، بلکه همه انسان ها پیدا کردن. مخصوصا اگر روایاتی که در ذیل بعضی از این آیات هست اونها را هم مراجعه کنیم، که البته ما بنای اصلیمون بر مراجعه به روایات نیست، نه فرصتش را داریم و نه سبک بحثمون مبتنی بر روایات، ولی به خصوص بعض جاها یک نکته های عجیبی در روایات هست که واقعا روشنگر راه است و ما هم از اول در مقدمه عرض کردیم که باید از راهنمایی های معلمین و مفسرین حقیقی قرآن استفاده کرد. از جمله آیاتی که به نظر ما دلالت میکنه بر علم حضوری به خدا آیه فطرت و آیه میثاقه، زمینه کردن این دو تا به هم دیگه. البته آیه فطرت اون چنان روشن نیست در این میثاق در این مطلب، ولی با زمینه کردن آیه میثاق و مخصوصا با توجه به روایاتی که در زیر آیه میثاق هست این مطلب به نظر ما خیلی روشنه. آیه فطرت آیه 30 از سوره روم است، آیه که بارها شنیدید و خوندید و بحث کردید. فاقم و تکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. درباره این آیه بحث های زیادی هست که این فطرتی که قرآن میگه یعنی آیا منظور این است که دین فطری است، یعنی مجموعه احکام اسلام فطری هست، یا منظور چیز دیگری. اگر منظور این است که دین فطری یعنی تک تک احکام با فطرت شناخته میشه، این را که نمیشه ملتزم شد. نماز صبح دو رکعت تو با فطرت شناخته میشه. بعضی احتمال دارم که این منظور از این که دین فطری این است که اصول احکام موافق با فطرت انسانی است. مثلا ما یک سلسله احکام عبادی داریم مثل نماز، روزه، حج، امثال اینا. روح همه اینها کرنش کردن در مقابل خدای متعال، پرستش الله، این یه امری فطری. حالا از راه‌های مختلفی هم میشه اینا تقریر کرد. یکی این که طبعا انسان در مقابل کسی که ولی نعمتش هست خضوع میکنه. یکی از راه این که انسان در مقابل کمال مطلق احساس خضوع میکنه و با بیانات دیگری. همینطور در مورد زکات و اینها که زکات و انفاقات و خمس و این ابوابی که مربوط به پول خرج کردن خلاصه، این هم میگن اصل این که انسان کمک به دیگران بکنه و به ضعفا و محرومین اجتماع از بهرهایی که خدا بهش داده برسونه، اینم فطری. آدم بهتر وقتی با یکی که محرومی دست و پا شکسته، این مریضی، علیلی برخورد میکنه، این میل درش هست که بهش کمک بکنه. پس قوانینی که مربوط به انفاق هست با شکل‌های مختلف اصلش فطری، اما شکل‌های خاصش را فطرت درک نمی‌کنه. این یه تقریبی است که برای فطری بودن دین شده، بنابر اینکه منظور از این آیه این باشه که دین یعنی مجموعه احکام و قوانین اسلام فطری. احتمال دیگری در اینجا هست و اینه که اقامت الوجه للدین، چون آیه این است فاقم وجهک للدین، اقامت الوجه للدین یعنی خود را در مقام تسلیم مطلق در برابر خدا در آوردن. اقامت الوجه یعنی کاملا حواس جمع دین باش، خوب دین را بفهم. یعنی چی؟ یعنی تصمیم قطعی داشته باش، حواست را متمرکز کن در همه کارا که اطاعت خدا بکنی. بعد که می‌فرماید فطرت الله، یعنی این معنا اطاعت خدا، خدا پرستی، این فطری. اما کیفیتش در هر موردی به چه شکلی باید باشه، دستورات خدا در هر موردی چی هست، این آیه در مقام این نیست که این فطری هست یا نیست. اون که میگه فطرت الله الذی فطر الناس علیها، یعنی همین که گفتن که توجهت به پرستش خدا، به اطاعت خدا باشه، این یه امریست که مقتضای فطرت هست. فطرت انسان اقتضا میکنه که انسان خداپرست باشه، پس حواست جمع خداپرستی کن، ببین خدا چی گفته عمل. اینجا یک معنای برای فطری بودن خداپرستی به دست میاد. یک نوع دیگه فطری بودن در مورد خدا داریم و اون خدا شناسی، کمانی که یک معنای دیگری هم هست، خدا جویی. هر سه تا اینها میشه گفت فطریه. یعنی یکی فطرت انسان خدا جو هست، این یه ادعا. یه ادعا این که فطرت انسان خدا شناس هست و ادعای سرمون میکنه فطرت انسان خدا پرست هست. بعد از این که این تقریب دوم در آیه فطرت را بپذیریم که منظور از اقامت الوجه للدین یعنی اینکه فطرت انسان اقتضا می کند تسلیم بودن در مقابل خدا را. بعضی که این تقریبا رو تدیدیم و من یه مقدمه دیگه بهش زمینه می کنیم که اگر فطرت اقتضا می کند که ما تسلیم خدا باشیم، خود فطرت باید با خدا آشنا باشه. چطور فطرت به ما میگه که تو تسلیم خدا باش، اما هنوز خدایی که نمیدونی هست یا نیست؟ پس وقتی ما فطرتاً خدا پرست خواهیم بود که فطرتاً خدا شناس هم باشیم. حالا چگونه فطرتاً خدا شناسیم؟ تا اینجا دیگه بیش از این از این آیه نمیشه استفاده کرد. یکی فطرت خدا پرستی در انسان، یکی هم فطرت خدا شناسی. اون فطرت خدا جویی که گفتن یک بیانی است بعضی کردن که انسان وقتی بررسی میکنه تمام اقوام و ملل را از قدیمترین دورانهای تاریخ، میبینه معتقد به یک خدایی بودن، دنبال یک خدایی میگشتن. از اینجا کشف کنیم که جستجوی خدا در مقام خداشناسی برآمدن یک امری فطری. ولی این محل بحث ما نیست. اونی که ما روش تکیه میکنیم این است که یکی خداشناسی فطری و یکی خداپرستی. از آیه میثاق به دست میاد که اجمالاً قرآن معتقد است که انسان‌ها همه در یک نشأه‌ای یک علمی به خدا پیدا کردند که این علم اونها را با خدا آشنا کرده. اون آیه باز آیه معروفی است در سوره اعراف، گوی آیه 157 باشه ولی یقین نداره. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. این آیه هم یکی از آیات مشکل قرآنی است از نظر تفسیر. بحث هم در این زمینه خیلی زیاده. باز بخواییم تفصیلا این آیات را بررسی کنیم و بحث ها و نقل اقوال اینها را، اون برنامه که در نظر داریم به انجام نمیرسه. این است که یک نظر جواب اجمالی که مقتضای نظر خودمون هست عرض میکنیم. انشاءالله اگر فرصتی شد در یه وقتهای دیگری برنامه دیگری به اونا میپردازیم. و الله فعلا استظهاری که خودمون از این آیه میکنیم عرض میکنن، اونم در حدی که ارتباط با همین بحثه. به نظر میاد که اون چه مسلم هست در این آیه و هیچ قابل انکار نیست اینه که همینطور که عرض کردم انسان در یه نشأه یه جایی، حالا همون وقت که روح درش دمیده شده، یا نه یک نشأه بوده که زمانن متأخر است، یا یک نشأه لازمان است، نسبت زمانی با این نشأه نداره. اینا اقوال مختلفی در اینجا هیچ کدومش نمیخوام تکیه کنم. در یه نشأه اجمالا انسان با خدا هر فردش آشنا شده به جوری که صحیح بوده از اون نشأه حکایت کنن، به این تعبیر که خدا بهشون فرمود به آدمیزادا الست تو برد بکن، اونا میستن قالو بلا شهدنا. حالا به چه صورتی بودن؟ به صورت مورچه بودن، ذرات کوچکتر بودن، اتمی بودن، بالاتر بودن، پایینتر بودن، کاری به ایناش نداریم. چون اولا کلمه ور در آیه نیست، در روایات هست که به صورت ذر و اینا بودن، به ایناش کار نداریم. درست یا نادرست، روایات صحیح یا ناصحیح، نفی و اثباتی نمی کنیم. اما اینو نمیشه انکار کرد که این آیه میگه آدمیزاد یک شناختی نسبت به خدا پیدا کرده که او را با چیزی دیگه نمیتونه عوض بکنه. روز قیامت اگه بهش بگن تو چرا بت پرستیدی خدا را نپرستیدی، نمیتونه بگه انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم. یک نوع معرفتی است که این اشکال را رفع می‌کنه. در اون نشأه می‌فهمند با کی ارتباط داشتن و ثابت میشه براشون که نمیتونستن سراغ کسی دیگه برن، عضو ازشون قطع میشه. یعنی اشتباه در تطبیق نداره، اونچنان با خود خدا آشنا شده که اون خدایی را که شناختن با کسی دیگری اشتباه میکنن بکنن. و این همون لازمه علم حضوری. البته پذیرفتن این که یه همچون مذهبی رو ما از آیه در بیاریم برای شما در ابتدا کار آسونی نخواهد بود، اما توصیه میکنم که بعض روایاتی که در زیر این آیه هست ملاحظه بفرمایید، مخصوصا اون روایاتی که میفرماید اراهم نفسه، خدا خودش را به برد انسانها نشان داد. اراهم نفسه. بعد راوی سوال میکنه که اکان ذالک معاینتن؟ قال بلا. میگن معاینتن خدا را دیدن؟ عیانن دیدن؟ میگه بلا. فبقیت المعرفه و نس الموقف و سید کرونه. یک موقفی انسان خدا را دیده، البته دیدن با چشم نیست به اون معنایی که عقلا ممکن است، همونی که ما میگیم علم حضوری، خدا را دیده و باش آشنا میشناسدش، منتها حالا در این نشأه مادیت که فرو رفته در اسباب و اوضاع مادی اون را فراموش کرده. همین است که ما تعبیر میکنیم به اینکه علم حضوری وقتی ضعیف باشه مورد غفلت قرار میگیره. نفل موقع یادتون رفت کجا بود و چه جور بود، چه جور خدا را دیدن، اما معرفت در عمق وجدانشون باقی مونده. باز در روایت داره ولولا ذلک لم یعرف احدون من خالقه و رازقه، روی این جمله تکیه می کنم. می فرماید اگر این جریان نبود، این عهد و میثاق خدا با بندگانش نبود، هیچ کس نمی شناختش، نمی دانست، نمی شناخت که خالقش کیست. این باز شاهده برای اینه که این علم حضوری بوده. برای اینکه علم حصولی همینطور که عرض کردم یه عنوان کلی برای ما اثبات میکنه، نتیجه برهان میشه که عالم خالق دارد. تو روایات ضرب و میثاق در تفسیر چیز میتونید ببینید، در تفسیر المیزان هست، ولی بیشترش جامعه تری تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان، مجموع روایات تقریبا تفسیر برهان نور الثقلین جمع کرده، ولی همین روایات ظاهرا تفسیر المیزان هم باشه، تازگی مراجعه نکردم ولی تو ذهنم از اونجا هست. اون نکته‌ای که بنده روش فکر می‌کنم اینه، فرق است بین این که بگم لم یعلم احد ان له خالقا و رازقا، این یه جور تعبیره، اگر چنین چیزی نبود هیچ کس نمی‌دانست خالقی دارد، این هم عنوان کلی. براهین فلسفی و کلامی همه همین را اثبات میکنند، ان فی العالم واجب الوجود، ان لنا خالقا، ان لنا ناظما للعالم ناظم. اما کیه ناظم؟ هیچ برهانی را اثبات میکنه، هیچ برهان شخص را نشون نمیده، همیشه با اناظم. بله عرض کردم که مثلش هم قبلا عرض کردم که مثلا ما دلیل میاریم برای این که فل بیت انسان، و بعدا دلیل میاریم که حاضر انسان واحدون. حالا شما زید را دیدید، زید را شناختید به عنوان انسانیت و به عنوان واحد بودن، اونی که شناختید مفهوم کلی، این شناخت شخص نیست. شناخت شخص است به عنوان کلی، یعنی در واقع اون چرا شناختی به عنوان کلی. براهین همیشه همین رو به ما افاده میکنه، انا فی العالمه موجودن هو واجب الوجود، ممکن الوجود نیست، واجب الوجود. برهان حرکت میگه ان لهذا العالم محرکن لا یحرکه شیئان. کیه حالا این برهان؟ نمی فقط همین به عنوان کلی را اثبات میکنه. این دا روایت می فرمد لولا ذالک لم یعرف احد من خالقه. نتیجه این میثاق عالم زر، این اشهاد، این رؤیت، این معاینه، این شد که اشخاص فهمیدن من خالقه هم، نه این که دانستن خالقی دارن. بهشون فرمود من نیستم رب شما، قالو برا خودت هستی. این مکالمه بین شخص هست، این شخص رو باید ببینه بشناسه. سؤال این نیست علیف لکم ربان، میگه الستو به ربکم. بین این دو تعبیر خیلی فرقه. براهیم میگه ان لنا ربن، اما نمیگه من ربکم. با برهان خود خدا را نمیشناسی شما، یه صفت کلی میشناسی، اما اینجا میگه خودش را شناختی. و اگر این نبود، این خیلی عجیبه. خب حالا فرض کنید عالم ذره نبود، کما اینکه خیلی معتقدن که این چیزی نبوده مثلا. خب حالا نبود، ما از راه عقل اثبات میکنیم که خدا هست، چیز همیده خدا، ما خالق داریم. خالق ما چیه؟ الله. الله چیه؟ خب خالق ما دیگه، خالق آسمان زمین. چطور امام میفهمد فلو ولو لا ذلک لم یعرف احد من خالقه و رازقه؟ این معلومه یه نوع معرفت دیگری است، اون معرفت به من خالقه، نه معرفت به ان له خالقا. اون یک نوع نشئه ای بوده، یک نوع مواجهه ای بوده بین خلق و خالق که خود خدا را با آشنا شدن. الان هم اگر این اسباب را، این تعلقات را قطع کنن و به عمق قلبشون توجه کنن، با او راه پیدا میکنن، با خودش هیچ وقت هم گمش نمی کنند. اون وقت هم که امیدشون از همه جا قطع بشه، دلشون فوراً اون رابطهی که با خدا داره اون زنده میشه، با خود او ارتباط پیدا می کنند. این یک رابطه قلبی، رابطه ذهنی نیست، قلب با خود خدا ارتباط داره. یک راه نیست. حالا چجوره؟ انشاءالله که خدا معرفت ما را کامل کنه تا اینکه ببینیم چی دوری. ما فعلا استظهار میکنیم از این آیات که از مجموع آیه زر و میثاق به دست میاد که همه انسانها یک معرفتی به خود خدا پیدا کردن که از صرف معرفت حصولی نیست، معرفتی که خود خدا را شناختن، که با کسی دیگه اشتباه نمیشه. معرفت هم به انم من خوب خالقه. کی گفت قریه؟ بوده سنسل موقع، اون جوری که در اونجا بود ما فراموش کردیم، اونی که حالا هست یک شعاع ضعیفی ازش مونده. و وظیفه ما و کمال ما این است که این شعاع را تقویت کنیم. اصلا کمال اومده تو این عالم برای همین که این معرفت رو تقویت کنه تا بیابد دوباره با حضور و با وضوح و روشنی که با ارتباطش با کیه. نه هیچ شرطی برای فرصاتون نداره. نه این تعبیرات ها، این تعبیرات رو با هم اشتباه نکنید، شباهت داره نسو و فلان و این حرف ها، این غیر از حرف ها. بله بعد کش پیدا میکنه آقا از مسئله خارج میشیم. در حال اونی که ما ادعامون هست بذاریم، حاشیه‌اش شما حرف بفرمایید. حالا فرض کنید منطبق بشه، چه بشه چه نشه، اونی که مدعای ماست اینه که انسان یک سر و کاری با خود خدا داره، دلش ارتباط با خود خدا داره نه با مفاهیم. مفاهیم کار عقل است، کار ذهن است، براهیم مفهوم برای ما اثبات میکنه، اما دل با خود خدا ارتباط. اگر این ارتباط تقویت بشه با توجهات بیشتر، با عبادات و با حضور فعل، حالاتی داره آدم پیدا میشه که لمس میکنه با خود خدا ارتباط بشه. الان ما وقتی من در واقع قیاس به نفس میکنم، میگم ما خودم وقتی نماز میکنم میگم الله یا الله، یا دعا میکنم مثلا این یا الله یعنی ای کسی که این صفت را داری که خالق ما هستی، چیزی درک نمیکنم، حواله به غایبه. این معرفت عن غیبنه، عبادت عن غیبنه. یه روایتی هست در صحف الوغول، اونجا مراجعه بفرمایید، میفرماید مردمی خدا را عن غیبن عبادت میکنند. این عبادت حقیقی خود خدا نیست، خدا غایب نیست از کسی. ما خدا را با مفاهیم، ای کسی که ما را آفریدی، کو کجاست، ما نمیشناسیم، فقط این عنوان میدونیم. با همین مفاهیم هم سر و کارمون هست. اما گاهی هست ممکنه برای بعضی اشخاص اینطور که ادعا میکنن، شاید هم خیلی بعید هم نباشه، در یک حالات مناجات و اینها یه جوری میشه آدم مفاهیم دیگه یادش میره، که خدا را حاضر و ناظر چه خودش میبینه، باش داره صحبت میکنه. یه الفاظ و مفاهیم هم اگر در کار باشه یه عادته، ممکنه در حالات جو حضور قلب آدم کامل باشه، تمرکز پیدا کنه، جمع چهارات به آدم پیدا بشه، شاید محال نیست، فکر نمی کنم محال بشه. این شبیه هیت از اون زنده داره میشه، اون من معرفت فطریتی داره زنده میشه. اگر ادامه پیدا کنه عبادات ما درست اینطوری که خدا خواسته، نمازی که او خواسته باشه، به این نتایج میرسه. ولی باز توجه داشته باشید که هیچ چیز به معنای این نیست که مفاهیم و استدلالات اینا پوچ برید دور. ما تا در این عالم که هستیم نسل موقع اون معرفت هم در ما قوی نیست، یک شعاعی از این معرفت در عمق دل ما تابیده که روش هم هزارها حجاب گرفته. ما چاره این نداریم با مفاهیم کار بکنیم، صفات خدا را باید با همون مفاهیم کلی عقلیش اصلاح کنیم، بحث باید بکنیم. روش پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم همینا بوده، میشستن بحث میکردن، استدلال میکردن، صفات خدا را بیان میکردن. خود قرآن هم همین کار داره میکنه، وقتی آیاتش را بیان میفرماید در اینها تأمل کنید، تدبر کنید، خیلی جاها به روشنی دست کم در این سبب هم هست که ما را با این مفاهیم آشنا کنیم. اما این سوال مطرحه که آیا همه مطالب قرآن از همین صنف است، یعنی بیان صفات و مفاهیمی که ما در ذهن تصور میکنیم، یا یک نقش دیگری همین آیات دارد؟ اینجا هم ما یه ادعای کوچولویی داریم و اون اینه که بسیاری از آیات که در مقام اثبات توحید است، بحث با مشرکین است، نفی اوثان و اصنام هست، سیاق آیات زوری، لحن آیات زوری که اگر آدم دل به آیات بده توجه بکنه، کمک کمک پرده ها برداشته میشه و اون معرفت فطری دوباره زنده میشه و توی خود آیات اشاراتی به این معنا میشه پیدا کرد. احتمالا مثلا در سوره انعام آیاتی هست حدود آیه 100 از 90 تا 100 آیاتی در مقام توحید و بیان آیات الهی. فالق الحب و النوا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. خب آیات رو بیان می فرماید. و خلق حب و نوا میتونه. خدا اون کسی که دانه رو میشکافه، از شکن دانه گیاه رو بیرون میاره، هسته رو میشکافه، از شکن هسته درخت رو بیرون میاره، مرده رو از زنده، زنده رو از مرده خارج میکنه. اینا رو بیان کرد. دل انسان کمک کمک داره با این مفاهیم آشنا میشه، کمک کمک توجهش به طرف اون کسی که این کارا رو میکنه آشنا میشه. زیل آیه میگه ذالکم الله فانا تؤفکون. این الله هست. یعنی این الله هست، شما میتونید باش آشنا بشید. همینی که فالق الحب و النوا، ببین از این آیات برو فکر بکن، دقت بکن، ببین خدا چطور گیاه قشنگ و سبز میکنه. وقتی در این فعل خدا دقت کردید و دلت رو متمرکز کردید در این کار، کمک کمک دلت آشنا میشه و اون معرفت ظهور پیدا میکنه. خوب که دقت بکنید، آه دست خدا سیده، الله ذالکم الله فعناتو خجون. این جور تعبیرات ممکن است این نکته را به ما بده که قرآن علاوه بر این که ذهن ما و عقل ما را سیراب میکنه، با همین بیاناتش قلب ما را روشن میکنه، دل را با خدا آشنا میکنه، اونگونه مفاهیمی را بیان میکنه و با ترتیب خاصی که توجه به این مفاهیم ما را از چیزهای دیگه منصرف میکنه، پرده های دیگه را میذاریم کنار، از اونهای دیگه صرف نظر میکنیم، از اسباب مادی آماده میشه ذهن ما، قلب ما، برای اینکه نور معرفت درش بتابه، طلوع کنه خورشید معرفت. اگر دقت بکنیم و از این آیات بهره مند بشیم با یک دل آماده ای، اون وقت خواهیم دید که ذالکم الله، خود خدا رو میدیم. البته ندیدم با که این همون از سیدیم علم و حضوری تقویت شده. به هر حال این هم یک ادعایی اندکی بیش از ادعا، استظهاری از بعضی روایات از آیات شریفه که قرآن غیر از بیان ادله‌ای برای اقناع عقل، برای سیراب کردن عقل، بیاناتش به اون گونه هست که دل را هم زنده می‌کنه و اون معرفت حضوری را هم تقویت می‌کنه.